بسم الله الرحمن الرحیم. در سحر قیصری آجاقای فنایی 15 بهمن 1402.
خلاف ظاهر روایات من بلغ است بل ظاهر لسان روایات ینفی. اصلا ظاهر نه تنها بالاتر، نه تنها خلاف ظاهر روایات است، بلکه اصلا ظاهر روایات هم معنای اول رو چیکار میکنه رفقای من؟ نفی میکنه. لأنها تجعل للعامل الثواب ولو ما مخالفت الخبر للواقع. به خاطر اینکه آقا لسان روایات ها در نهایت اون لسان روایات قرار میدهد برای جناب عامل ثواب را ولو اینکه خبر مخالف با واقع باشد. حال فلو کان وضع نفس ثواب تعبیرا عن التعبد به ثبوت المعدا و حجیت البلوغ لما کان هنا که معنا للتصریح و ان الثواب محفوظ حتی مع مخالفت الخبر للواقع. اگر وضع نفس ثواب تعبیری باشد، وضع نفس ثواب این که گفته کان له اجر ظالم، برای شما اون ثواب میرسد. اگر وضع نفس ثواب یک تعبیری باشد از معنای اول، که معنای اول چی باشه؟ معنای اول تعبد به ثبوت معدا، معنای اول حجیت بلوغ باشه، و اگر قرار باشه نفس ثواب به معنای تعبد باشه، لما کانه هنا که معنا للتصریح، معنایی نداره که خدای متعال شارع مقدس وجود مقدس امام صادق علیه السلام تصریح کنن که ان نفس ثواب محفوظون حتی ما مخالفت الواقع. تو به ثواب میرسی ولی ولو اینکه خبر مخالف با واقع باشه. در مقام جعل حجیت شخص باید اطمینان قلبی بدهد به مخاطب شاک. در اینجا اطمینان قلبی داده نشده به این مخاطب شاک، پس احتمال اول منتفی شد. کما ان احتمال ثانی لا موجب لاستفادته ایزن، احتمال ثانی هم موجبی برای استفاده اون احتمال نیست ایزن، کما اینکه نسبت به احتمال اول نبود. یعنی احتمال ثانی هم معیدی از روایت نداره الا دعوا ان ثواب الا عمل فرع کونه مطلوبا. لاین که آقا شما بخوای بگی که چرا احتمال ثانی که استحباب نفسی واقعی باشد ظاهر روایات نیست؟ آقا این ظاهر روایاته. چرا ظاهر روایات؟ به خاطر اینکه وعده ثواب داره. هر جا که وعده ثواب میدهن یعنی اون عمل چیه رفقای من؟ مطلوبیت داره که وعده ثواب داده شده. نه من هم اصلا میگه یه مدفوعتون، این مدفوعه، یعنی این فرمسیون مدفوعه، یعنی ثواب مساوی با مطلوبیت نیست. ثواب مساوی با مطلوبیت نیست. بنه یکفی حسن الاحتیاط عقلا ملاکن للثواب. به خاطر اینکه آقا ممکنه که علت ثواب دادن مولا به خاطر چی باشه؟ به خاطر احتیاط عقلی تو باشه، نه به خاطر اینکه این عمل مستحب، این عمل مطلوب بوده است. چون تو دیدی بچت رفته برسا یه لیوان آب آورده با این که مطلوب تو هم نبوده، حالا تو یه باری کلو با حالا که انقدر به من احترام گذاشتی کذا کردی، بیا این 10,000 تومان برو باش بزن زخم زندگی و خلل و فرج رو پر کنم کذا.
اونم میگه 10,000 تومان میدم، آدم زمین نمیده،
حالا خدای متعال هم یعنی شارع مقدس هم همین میگه حالا تو که رفتی احتیاط کردی بیا اینم فرم متعین. اول احتمال ساز نظر من آقای سعد اینه که این روایات ارشاد و اخبار به حکم عرب هستن که میگن آقا احتیاط کن، ولیکن ما تطعیمهی به احتمال رابع، آره، ولیکن خورانده شده است به آن، به آن احتمال سوم، احتمال چهارم، پیوند زده شده است به اون احتمال سوم، احتمال چهارم، یعنی احتمال سوم و احتمال چهارم هر دو بیانگر روایات من بلغ هستند. چرا؟ لأن العقل انما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثواب. چون عقل شمایی هم که احتیاط کردی، عقل میگه که آقا جناب عامل مستحق ثواب هست، اما نه مستحق این ثوابی که شخص این ثوابی که این روایت میگه. خب حالا که عقل میگه شخص این ثواب به تو میرسد، فلابد من التزام به ان حاضر خصوصیت مردها الى وعدن مولوی، ناچاریم که احتمال چهارم رو زمین کنیم و بگیم که آقا خودمون تعالی به خاطر همین که تو رفتی به این روایت عمل کردی، شخص ثوابی که این روایت بیان کرده است رو به شما عطا میکند تفضلا. اما بحث بعد
قبل از شروع کنیم فرمه چند چیزی در جمعه بگم
بفرمه.
به نظرم در همین بحث خصوص این یکی از مسئولیت بحث اون مبنایی که مرحوم شیخ انصاری به نام مصلحت سلوکیه داده جامعه همه اینا میشه، یعنی چه اون خطای امارات رو میگیره و چه این عدلی تسامات در بزنن همه رو کوشش میده. میگه شما طبق این راهی که رفتی شد زده رو همین نمیگه دیگه، این راهی که رفتی سبومی میشه چهار سبومی چون باقاتر هم میگه بلحظه زحمتی کشیدیم این راه رو رفتیم از خرفش تو خدا بهت میده، حالا نه اون شخصه میگه باقاتر هم یه مسئله سو باقاتر سلوک شما این رو بهت میده، خطای امارات رو هم پوشش میده، یه مبنای جامعی هستش، این نیازی به این همه جون کندن هم نیست.
آخه مبنایی که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مربوط به جواب شبهات ابن عباس، یعنی در اونجاییست که شبهه کردن که اگر اماره بخواهد حجت باشد ممکن است که اماره مخالف با واقع باشد، واقع وجوب باشد این مثلا جواز باشد. علما در اینجا در مقام جواب شبهات ابن عباس برای حجیت اماره چهار مسئله رو بیان، حجیت به معنای جعل حکم مناسب، حجیت به معنای منجزیت و معذریت، حجیت به معنای جعل علمیت، و حالا مثلا بگیم جناب شیخ انصاری هم حجیت رو به معنای همین مصلحت سلوکی عکس کرده. اینها این حجیتی که اینها ذکر کردن در باب الزامیاته، یعنی میگن اگر الزامی آمد ابن ربه اومده میگه خب باشه الزام اومده، ولی این ممکنه که این الزام چی باشه؟ مخالف با واقع باشه. این الزام شما میگه واجب انجام بده ولی ممکنه واقع حرام باشه، این داره میگه جایزه ولی ممکنه واقع وجوب باشه، این مصلحت فوت شده رو چطوری میخوای جبران کنی؟ حالا علما اینجا جواب دادن که آقا ما به این طریق این رو جبران میکنیم. بعید میدونم که مرحومش شیخ انصاری کلامش رو بخواد به اینجا تطبیق بده، یعنی در باب غیر الزام داره،
یعنی ظرفیت این رو داره که ما حتی تجربه کنیم چه اون خطایی اما رو،
یعنی شما حجیت آره حجیت مصلحت سلوکیه رو به معنای که جبران میکنه دیگه. به آقای سعد هم ببینید این نکته رو دقت کنید، این بیاناتی که در اینجا مطرح شده فقط میخواد ثابت کنه، این روایت منبلغ فقط میخواد ثابت کنه که تو دست بذار به قول آقای طلایی میگفت دست بذار روی سند حدیث، به سند دیگه کار نداشته باشه، ولی اینکه راوی غیر ثقه باشد هم تو برو این به این عمل کن، حجت در اثبات استحباب، یعنی میگه آقا استحباب دلیل دارد، دلیلش هم همین روایت منبلغه، ولی مصلحت سلوکیه نمیخواد چیزی رو ثابت بکنه. مصلحت سلوکیه میخواد اون اگر این مصلحت سلوکیه میگه اگر مصلحتی در واقع تو فوت شد من میام این مصلحت رو برای تو جبران میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر همین که عمل بنا گذاشتی برای، ولی این اینها نمیخوان این رو بگن در بس قاعده تسامع در ادله سنن. دیروز عرض کردیم که بحث ما در دلیلش محرز شرعی لفظی، دلیل محرز شرعی هم از لفظی و غیر لفظی که سه بحث داشتیم، بحث اول تهدید دلالت، بحث دوم اثبات صدور، تمام شد در اینها، دلالت ها رو مشخص کردیم، نحوه صدور هم ثابت کردیم، اما بحث سوم در رابطه با حجیت این دلالت ها یا اثبات حجیت هست، اثبات حجیت ظهور هست که در ذیل این بحث سوم چهار مطلب رو داریم. مطلب اول تمهید، بیان کردیم که مرحوم شهید سعد در این تمهید و مقدمه آقای یک کلام عزیزم قصد دارن که توضیح بدن مراد از دلیل ظاهر چیست. چون فرمان که ما قبلا بیان کردیم که دلیل شرعی دلیلی است که دلالت بر حکم شرعی می کند، حال دلالت این دلیل بر حکم شرعی از سه حال خارج نیست. حالت اول این است که دلالت این دلیل بر حکم شرعی همطور که پای تخته نوشتم به نحوی است که موجب علم تفصیلی یا اطمینان به این که این حکم مراد متکلم است می شود. حالت دوم این است که دلالت این دلیل بر حکم شرعی به نحوی است که موجب علم اجمالی به این که این حکم مراد متکلمه می شود. حالت سوم این است که این دلیل موجب ظن به حکم و ظن اینکه این حکم مراد متکلم است می شود. اما بریم حالت اول رو بررسی کنیم. مرحوم شیخ سلیم فرمان که اگر دلالت دلیلی برای ما علم تفسیری که همون قطع باشه یا اطمینان به حکم و مراد متکلم بیاورد، در این صورت این علم تفصیلی یا اطمینان برای ما چند رفقای من حجت هستن و باید بر طبق اون علم یا اطمینان عمل بکنیم. فقط باید دقت داشت که یا ما حجیت اطمینان را مثل قدر حجیت ذاتی به معنای این که این حجیت از شؤون مولویت مولاست میدانیم، یا اینکه حجیت اطمینان رو حجیت تعبدی میدانیم، یعنی قائلیم که چون سیره عقلا بر عمل به اطمینان واقع شده است لذا اطمینان حجت. سوال: شما از چه طریقی رفقای من از این دلیل شرعی علم تفصیلی یا اطمینان به اینکه این حکم حکم مولا و مراد متکلم است پیدا میکنید؟ راه و منشأ اینکه قد پیدا کردید یا اطمینان پیدا کردید که فلان حکم مراد متکلم است چیست؟ مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که منشأ و طرقی که ما به واسطه اون علم یا اطمینان به حکم و مراد متکلم پیدا می‌کنیم سه طریق و سه منشأ است. طریق اول این است که ما به واسطه دلالت عقلی عینی یقین یا اطمینان به این که فلان حکم مخصوص و مراد متکلم است پیدا میکنیم. مثلا دقت بفرمایید، این عرضی که دارم در پایان میخوام نکته ای رو نسبت به این مطلب بیان کنم. مثلا در فعل معصوم رفقای من ما بیان کردیم که چون حضرات علیه السلام اسمت از تمامی گناهان دارند لذا وقتی عملی را انجام میدهند ما یا یقین یا اطمینان پیدا میکنیم که فلان فعل حرام نبوده، چون اینها معصومن، اسمت از انجام محرمات دارند. به عبارت دیگر چون ما دلیل عقلی بر اسمت حضرات علیه السلام از تمامی گناهان داریم، از فعل معصوم علیه السلام چی پیدا میکنیم؟ یقین یا اطمینان پیدا میکنیم که حرام نیست، یا از ترک معصوم علیه السلام اطمینان یا یقین پیدا میکنیم که واجب نبوده است. لذا اسمت حضرات به خاطر دلیل عقلی بر اسمت ما علی طریق این از این فعل کشف میکنیم که قطعا حرام نبوده، از این ترک کشف میکنیم که قطعا واجب نبوده است. اما طریق دومی که یقین به حکم و مراد متکلم پیدا میکنیم این است که آقا الفاظی که حکم مقصود متکلم رو بیان میکنن در لغت عرب تا به معنای دیگری را ندارن و تنها یک معنا رو افاده میکنن. به عبارت دیگر الفاظی که حکم و مراد متکلم رو بیان میکنن چیه در مقصود متکلم هستن؟ نص در مقصود متکلم میباشن. خب در این صورت وقتی این الفاظ نص در مراد و مقصود متکلم هستن ما به واسطه اونها یقین یا اطمینان پیدا میکنیم به مراد متکلم. مثلا حضرت فرض فرمودن که لا بأس به ترک صلاة الجمعه، در اینجا لا بأس نص در جواز، لا بأس نص در جواز، این جایز است که شما ترک کنید نماز جمعه را. یا لا یجوز صلاة الجمعه، جایز نیست نماز جمعه، در اینجا لا یجوز نست در عدم جواز و حرمت است. حالا اشکال نکنید در این مثال دوم من لا یجوز، چون ممکنه که بعضی ها بگن لا یجوز کراهت رو هم شامل میشه، ولی ولی لا بعثه حداقل نست هست، لا بعثه نست در جواز هست. اما طریق سومی که یقین به حکم مقصود و مراد متکلم پیدا میکنیم به واسطه اون الفاظی است که مقصود و مراد متکلم رو بیان میکنن و اون الفاظ هم تا به معنای دیگری رو هم دارن، منتها قرائنی در کلام وجود دارد که اون معانی دیگر و اون مدالیل دیگر رو چیکار میکنه؟ رفقای من نفی میکنه و تنها یک مدلول رو برای ما ثابت میکنه. مثلا فرض کنید که مولا فرمده سل صلاة الجمعه و ترکها یوجب العقاب. خب رفقا من در اینجا سله هم تا به معنای وجوب رو داره و هم تا به معنای استحباب رو داره، منتها به قرینه ترکهای وجوب العقاب ما میفهمیم که سله چه معنایی رو داره به ما میفهمونه؟ نس نمیشه، یعنی به واسطه این قرینه آره مراد متکلم رو قطعا مشخص میکنه، خود فعل ظهور در وجود داره. وقتی میگیم ظهور در وجود داره، این ظهور یعنی تا به معنای استحباب رو هم داره، ولی در اینجا ما یه قرینه آوردیم به نام ترکه‌های وجوب العقاب که میفهمیم که آقا مراد از سله‌ای که اینجا مولا گفت چیه رفقای من؟ وجوبه، چون تنها واجبات هست که ترکشان موجب عقاب میشود. این از حالت اول. اما حالت دوم حالتی بود که دلیل شرعی موجب علم اجمالی به مراد متکلم میشد. من همیشه این سر میفهمم که منشأ حصول این علم اجمالی هم اینه که آقا اون الفاظی که متکلم در قالب اون الفاظ مقصودش رو بیان میکنه به نحوی است که به طور مساوی و بدون اینکه هیچ معنایی در معنای دیگر اولویت داشته باشد، به نحوی مساوی دلالت بر چند معنا دارن و هیچ کدام از معانی هم بر دیگری ترجیح نداره. حال به این دلیلی که هیچ کدام از معانی است بر دیگری ترجیح نداشته باشن، دلیل مجمل میگن. مثل اینکه خدای متعال فرموده است که
صلی
صلاتا بسم الله الرحمن الرحیم، مثال قرآنی بذارم، المطلقات و یتربصن ثلاثه قروء. در اینجا قروء جمع مکسر قرعه، قرعه هم به معنای طهر و هم به معنای حیض آمده، یعنی دو معنای متضاد هم، دو معنای متضاد هم. خب رفقای من، لفظ قرعه دلالتش بر این دو معنا به طور مساوی است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، البته در صورتی که ما روایت زیل این آیه رو ندیدیم. روایت زیل این آیه مشخص کرده مراد از قرعه چیاره طهره، ولی فرض کنید که ما روایت زیل این آیه رو نمی‌دونیم. قرعه رفقای من اگر ما باشیم و این روایت هم دلالت بر طهر میکنه هم دلالت بر حیض میکنه و هیچ کدام از این معانی هم بر دیگری ترجیح ندارن، خب حال ما نمیدانیم در اینجا زنان مطلقه بعد سه تا طهر نگه دارن بعد برن ازدواج کنن یا بعد سه تا حیض نگه دارن بعد برن ازدواج کنن، فرقش چیه؟ آیه طاهره
اون
بعد اون چی میدونه؟ اینم متعهدی که رفته ذهنشو باز کنه. بیا 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 بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا ولی سه حیز باشه، یعنی سه تا حیز بسته؟
سه تا
طور
باشه.
آره.
اونجا میشه
سه تا طور باشه، یعنی سه تا حیز، حیز اول طور، حیز دوم طور، حیز سوم طور، سه تا حیز. ولی اگر سه تا حیز باشه
دو تا
طور و حیز سوم
مدت چیز بیشتر در حیز باشه،
در طور باشه مدت بیشتر، یعنی آنها بیشتر باید صبر کنه، ولی
تو بیشتر میگن
اگر نه هیچ بعد هیچ بشه و طاهر بشه اگر تو باشه، ولی اگر هیچ باشه به محض تو و هیچ سوم تمام.
اون طرف هم هست که میگه اگه حالا دارن
حساب کمتر از مدت شما البته حضرت آقا فکر میکنم حضرت آقا میگن که هیچ کی به جز خود زنا احکام حیض و استعاضه رو نمیتونه درست بفهمه. بله بله
حالا ما اون زمان
این بوده چیه اینا؟
بچه سال بودیم، بچه تر بودیم عزیزان، مثلا ما نمیفهمیدیم که ما چیه؟ اون استادی هم که خدا حفظش کنه، یادم نیستم با کی خونه، چرا رابطه یادم اون استاد مثلا ما توضیح نمیداد که اینا چیه؟ ما خب بچه بودیم، 14-15 سال هم بودیم، نمیدونستیم که هم بودیش و پشم در نهی بودیم، نمیدونست مثلا حیز چیه؟ تو چه همینطور میومد افکار از اون تو هیچ کسان جرعت نمیکرد که مثلا بپرسه آقا حیز چیه؟
بچه سنی زرزیر بنده بودم چه
میمانم؟ فقط میدونستیم که بالاخره یه خونی هست، ولی حالا این خون چرا؟ چطور؟ اصلا چه؟ بعد حالا بعد از اون باید تو استحاضه، اون دیگه باز چه میدونم قلیله باشد رو چه میدونم رنگش کذا باشد رو آه پنبه نمیدونم چی بار کنم
افترده دارم
آقا دیگه تو لغه نبود چرا پدن
یه مثال دیگه هم بزنم به شما و اون این هست که اگر مولا بفهمد که جعنی به عینین ما نمیدونیم که مراد مولا از عین تلاس یا نقره آره. حالا اون چیزایی دیگه مثلا مولا مثلا میدونی که بگه جل مطمئن مثلا نمیگه برو چشمه بیا چشمه رو بردار بیا تکلیف مولای اتاق قرینه لوبی عقلی داره، ولی ممکنه این باشه، ممکنه جاسوس باشه، جنی و این برو یه جاسوس برام بیا ولی مولای عرفی همچین چیزی مثلا فرض کنید که میدونیم مولا طلا و نقره زیاد داره، بعد ما میگه جنی به عینن، حالا ما نمیدونیم طلا رو میخواد الان از ما یا نقره رو میخواد. سوال ای کاش آقای سرد این سوال و جواب و این نکته که میخوام عرض بکنم که در کلام خود ایشون هم هست، ای کاش ایشون اینجا این رو مطرح میگه، ولی چاره ندارم چون ایشون گفتن من عرض میکنم این رو رد میشم، مطلب خشخاش نذارید چون اینها رو در بحث علم اجمالی خواهیم رسید. سوال آیا این دلیل مجمل جناب آقای یک کلام برای ما اثر داره یا اثر نداره؟ خب ما مقصود و مراد متکلم رو نفهمیدیم، نفهمیدیم که سه طهر باید نگه داره یا سه حیض باید نگه داره، نفهمیدیم که آیا باید طلا بیاریم براش یا باید نقره بیاریم. آیا این علم اجمالی که فقط میدانیم که مولا یا این رو میخواد یا اون رو میخواد، آیا این علم اجمالی که به واسطه دلیل مجمل حاصل شده اثر دارد؟ برای مایانان مرحوم آقای سر بفهمند بالاخره این دلیل چند معنا و مقصود رو که برای شما ثابت کرد و شما به واسطه جعنی بینن فهمیدید که مولا یا طلا میخواد یا نقره میخواد. خب در اینجا شما به واسطه این دلیل مجمل علم اجمالی حاصل کردید و این علم اجمالی برای شما منجز است و شما باید برای این جناب مولا هم طلا بیاورید هم نقره بیاورید.
محصول است.
بله اگر محصول. حالا برای همین یه مطلب
موافقت
قطعیه لازمه در صورتی که تکلیف وجوبیه باشه، اگر تکلیف تحریمیه باشه باید مخالفت قطعیه بکنیم، هر دو طرف رو تحریف بکنیم. نکته من رو مای سر اینجا نکته رو تذکر میدن، اون اینه که ما گفتیم به واسطه دلیل مجمل علم اجمالی به جامع حاصل میشه. جامع بین رفقای من طلا و نقره چیه؟ جامع حقیقی نیست، جامع جامع انتزاعی است، احده ماست. یعنی میدونیم که مولا یا اینو میخواد یکی از این دو، یا طلا رو میخواد یا نقره رو میخواد. چرا جامع جامع حقیقی نیست؟ خاطر جامعه حقیقی من بارها بهتون عرض کردم جامعه حقیقی یعنی وجه مشترک رو بگیر، وجه متمایز رو اینجا بزن کنار. در اینجا اصلا اینا اصلا وجه مشترکی آنچنانی ندارن. وجه مشترک اگر بخوای وجه امتیاز اینها رو بگیری اینها اصلا چی میشن؟ منحل میشن. لذا اصلا اینها جامعه حقیقی ندارن بلکه جامعهشون جامعه انتزاعی. اما یه نکته آقای سر اینجا تذکر میدن و اینه که این که ما گفتیم به واسطه دلیل مجمل علم اجمالی به جامع حاصل میشه، این علم اجمالی حجت در اثبات جامع است. یعنی چی؟ یعنی شما باید بر اساس این علم اجمالی تمام اطراف رو بیاورید. منتها این حجت بودن در اثبات جامع اولا در صورتی است که اولا جامع دارای اثر قابل تنجیز باشد، در ثانی عاملی از خارج موجب بطلان یکی از طرفین نشده باشد. یعنی چی؟ مثال برای جایی که جامع دارای اثر قابل تنجیز است. جامع دارای اثر قابل تنجیز یعنی این که مولا فرض کنید به آقای طاهری گفته که، به آقای محمدی گفته که، نه به هیچ کنون از ما نگفته، به آقای شیروی گفته، به آقای شیروی گفته که هادی رو اکرام کن. آقای کوینس شما چیست؟ آقای مولا به آقای شیروی گفته هادی را اکرام کن. خب این هادی مردد بین هادی طاهری و هادی محمدی. خب آقای شیروی در اینجا علم اجمالی داره که بالاخره اکرام احدهما واجبه. خب رفقای من برای این جامعه که عهده ما باشد اثر قابل تنجیز متذکر و متصوره، یعنی جناب آقای شیرویه هم باید جناب آقای محمدی و هم باید جناب آقای طاهری رو اکرام کنه. اثر قابل تنجیز یعنی اثری که قابلیت دارد حکمی بر او بار بشه.
غیر قابل تنجیز نیست.
بله بله میگم الان مثلا به شما بگم که فرض کنید دیروز مولا به شما گفته که دیروز باید هادی ها رو اکرام کنید. خب این دیگه برای شما نسبت به امروز قابل تنجیز نیست چون حکمش زمانش منقضی شد.
خودش مثلا چیز نباشه، فرم اکرامی اینا نداشته، برعکس باشه، مثلا بگید که هادی رو مثلا اکرام کن، کتک بزن مثلا. این فکر هم بود حالا خیلی الان ایشون باید چیکار
کنه؟ بهتره تو رو بزنه تا علم یقین کنه که تکلیف ساقه چه
رسید. خب اینجا مثلا چیزی
مهم نیست، مولا گفت تمیل دیگه.
شما خواهد بگه عنوان ثانوی میاد مترتب میشه بر اینکه حرمت ضرب و اینها لاتزم. خب اون الان مورد دوم اینه که اون طرف دیگه تنجیزش باطل نشده باشه. فرض کنید که مثال برای که عامل اومده موجب بطلان این تنجیز شده، فرض کنید که رفقای من مولا فرموده که در ظهر جمعه چی بخون؟ در ظهر جمعه نماز بخون. خب این نماز مردد است بین نماز جمعه و نماز ظهر. حال این جامعه که وجوب احده ما باشه یه اثر قابل تنجیزه، اثر قابل تنجیزه، یعنی شما در ظهر جمعه باید هم نماز جمعه بخونی هم نماز ظهر بخونی. منتها آقای محمدی اگر یک دلیلی بیاد از خارج به شما بگه که در ظهر جمعه نماز جمعه واجب است تا نماز ظهر واجب نیست، در اینجا این جامعه دیگه قابلیت تنجیزش رو از دست میدهد و فقط شما باید در ظهر جمعه چی بخونی؟ نماز جمعه بخونی. این مثال شما هم همینه که اگر هادی رو قصاص کن، اگر دلیلی از خارج بیاید سوال بس قصاص چون بس دما و فروجه احتیاطش به یه چیز دیگه است، احتیاطش به یه چیز دیگه است، چون مولا نسبت به دما و فروج حفظ خون و اینها احتیاط بالایی داره. لذا شاید اینجا بگن که آقا احتیاط این عمل به ترک این دوتاست، چون شما مولا حساسیتی
خود 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 خارج از خود چیزی نه
برای قصاص رو عوض کنیم.
مثلا بگیم حادی رو قصاص کن، مثلا منظورش یک حادیه نه دوتا حادیه.
درسته اونجا اونجا وقتی گفته نماز در ظهر جمعه نماز بخون، منظورش یک نمازه نه دوتا نماز.
اونجا میشه جمع کرد، یعنی عقل میگه که
اونجا میشه جمع کرد،
ولی اینجا نمیتونی
ببین خودت اینجا نمیگه یعنی چی؟ یعنی داره همون مسئله دما و فروش رو در اینجا دخیل
می‌کنه. مثلا حادیا رو غذا نمی‌خورن،
از خود این
اصلا خود دما و فروش نه، حتی یه چیزی باشه که غذا نمی‌خوره، غذا نمی‌خوره،
اشکال نداره، اشکال نداره.
حادیا ممنوع و زور می‌شه،
حالا اینا رو خیلی شما روشن فکرانه دارید با این چیز برخورد می‌کنید و اینا نه تناوین چیز رو دخیل نکنه. آقا این تناوین دخیل نمی کنن، بالاخره ما شما حکم مولا، ما این حکم مولا ظلم بشه،
ما داریم حکم مولا
ظلم بشه، نه مولا خودش گفته. حالا شما دارید مثال قصاص رو میزنی، این مثال قصاصی مقدار حساسیت برنگی
شده.
آره چون در قصاص شما مثلا احکام قصاص رو ببینید، باید 4 نفر بیان دیده باشن که کلمیل فلم خوله شده باشد، کذا شده باشد، اگر زیر پتو باشن. اصلا همین خدمت امیر المومنین رسید که آقا منو پاک کن، من زنا کردم، حضرت گفت برو خواب دیدی. باز دوباره اومد منو پاک کن، من شد کذا کردم، حضرت گفت برو حتما دیوانه، اون زمان دیوانه شده باشه. آره بعد حضرت هی ابدای شبهه میکرد که بابا چی کنه، حالا دیگه یارو دیگه ول کنه، بیا بخواب، بیا بخواب که دهن تو سرویس کنه. خب برو توبه کن دیگه، حالا حضرت هی داره چی میکنه، خب برو توبه کن دیگه، حتما این کار
چهارو میده تون چهارتا ارور کرد،
بله دیگه چهارو برستم
برست.
اما پس خلاصه این که حالا آقای سره کاش همونطور که از گردم این رو در اینجا نمی آوردن دیگه، بالاخره وقت خواهش طلاق اعدام بودید. آقای سیرویه بالاخره ذهنشون منصرف کلن توی حسه خواهد
بله.
اما حالت سوم حالتی است که ما به واسطه اون زن به مراد و حکم مقصود متکلم پیدا میکنیم. سوال این است که منشأ این که ما به مراد و مقصود متکلم زن پیدا میکنیم از چه راهی است؟ ما مثلا میفهمن که منشأ زن پیدا کردن مقصود و مراد متکلم اینه که آقا این دلیل شرعی چند تا معنا داره، اما دلالت یک معنا بر معنای دیگه اولویت داره، به نحوی که بر اساس ظهور تصوری، یعنی همون مدلول تصوری، و ظهور تصویری، یعنی همون مدلول تصویری اولا و ثانی، یک معنا زودتر به ذهن مخاطب خطور میکنه. بله این دلیل تا به افاده معنای دیگر رو هم داره، یعنی به حسب اسلوبهای زبانی لغت عرب معنای دیگر رو هم افاده میکنه، اما یکی از این معانی زودتر اولویت داره، یکی از این معانی زودتر به ذهن مخاطب خطور میکنه. حالا مرحوم شهید سر میفرمن که به این دلیلی که تا به چند معنا رو داره اما یک معنا زودتر از معانی دیگر به ذهن مخاطب خطور میکنه دلیل ظاهر میگن، و این دلیل ظاهر موجب می شود که ما ظن به مراد و ظن به حکم مقصود متکلم پیدا کنیم. حال چون این دلیل برای ما ظن پیدا می کند به مراد متکلم، ما این دلیل رو بر همون حالت ظنی چیکار می‌کنیم رفقای من؟ حمل می‌کنیم و می‌گوییم که مراد متکلم همون مقصود ظن نیست. منتها باید دقت داشت که این ظهور و این دلیل ظنی برای ما حجیت است، مثل حجیت علم نیست. حجیت علم است که تنها ذاتن ثابت است، اما شما تنها ظن به مراد متکلم پیدا کردی، ظهورات هم ظنی هست، لذا نیاز هست که ما حجیتی بر این ظهور بار کنیم. خب شما ظهور پیدا کردی، ظهور هم یعنی دلیل ظنی، اما چه کسی گفته که این دلیل ظاهری که شما به واسطه اون ظن به مراد متکلم پیدا کردی حجته؟ سله برای شما نهایتاً ظهور و ظن آورد بر این که ظهور در وجود دارد، مراد متکلم وجود است، اما کی گفته که این ظهور وجوده؟ یا مثلا فرض کنید که سکوت معصوم اگر علی طریق استظهاری باشد، نه اون بنا به بیانات عقلی، نهایتا ظن آورد که مولا راضیه به این فعل است، اما چه کسی گفته است که این ظن حجت است؟ در پایان هم می‌فرماید که از حجیت ظهور و اصالت ظهور تعبیر می‌کنند مثل اصالت العموم و الاطلاق و الحقیقت و الجلد. تنها باید دقت داشت که اصالت العموم و اطلاق و امثال هم صغرا برای کبرایی به نام اصالت و ظهور و حجیت ظهور هستن. یعنی ما ابتداعا ثابت میکنیم که لفظ عام ظهور در عموم دارد، خب بعد اصالت و ظهور میاد میگه هذا ظهور حجتون، این ظهور لفظ در عموم حجت است. یا ثابت میکنیم که لفظ مطلق ظهور در اطلاق دارد، بعد اصالت و ظهور میاد میگه این ظهور اطلاقی حجت است. نه، ظهور در حرمت دارد، نسبت زجریه لزومیه دارد، این ظهور میاد میگه این ظهور این حجیت، میاد میگه این ظهور حجت. پس اصالت و ظهور یعنی حجیت ظهور، به عبارت دیگر یعنی اصل ظهور است و باید به ظهور کلام متکلم عمل کرد و بنای عقلا بر عمل به ظهور کلام متکلم است و احتمالات احتمالات خلاف ظهور دیگه چیکار میشه رفقای من؟ نادیده گرفته میشود. و شارع هم اگر ظهور را حجت کرده به این معناست که میگه آقا اصل و ملاک در کشف مرادات من شارع همین چیه؟ همین ظهور کلاممه و شما ها به همین ظهور کلام اخذ بکنید. بحث تمهید از مباحث چهارگانه حجیت ظهور تمام شد. فقط دو نکته رو میخوام عرض بکنم رفقای من. اگر دقت کرده باشید، مرحوم شهید سر فهمیدم که یا شما قطع به مراد متکلم، یا علم اجمالی به مراد متکلم، یا ظن به مراد متکلم پیدا کنید. در رابطه با حصول یا لافه، در رابطه با حصول قطع به مراد متکلم گفتن مناشه این قطع یا به خاطر نس بودن، یا به خاطر قرائن مختلف، یا به خاطر علی طریق الان. مثالی که برای علی طریق الان زدم و منم به شما گفتم که در پایان بخوام نکته بهش بگم چی بود؟ فعل معصوم بود. ایشون خودشون به فعل معصوم مثال زده. ایشون فرموده که دلیل عقلی انی مثل فعل معصوم، چون معصوم دارای اسمت است، در اینجا ما به واسطه اسمت میفهمیم که اگر یک کاری رو انجام داد حتما حرام نبوده، قطعا حرام نبوده. کاری رو ترک کرد، میفهمیم که قطعا واجب نبوده. حال مطلبی که میخوایم عرض کنیم اینه که رفقای من، فعل معصوم که دلیل شرعی غیر لفظی بود، از ادله قطع آور بود و پشتوانه اون قطع بود، یا اینکه ما نهایت با فعل معصوم چیکار پیدا میکردیم؟ یا اینکه فعل معصوم ظهور در عدم حرمت
داشت؟
آیا فعل معصوم قطع به عدم حرمت می آورد یا ظهور به عدم حرمت و امثاله می آورد؟ در جواب عرض می خواهم که این نکته مثل مهم می آورد. یعنی اگر این حرف های سرد رو بزنیم در اینجا دیگه، دلیل شرعی غیر لفظی مثل فعل معصوم می ره زیل صغریات قطعی یا اطمینانی، در حالی که اگر لازم باشه من بارها از همون ابتدا حتی مثال هایی هم که میزن گفتن فعل ظاهر در مثلا عدم حرمت، ترک ظاهر در عدم وجود. در جواب باید عرض کنیم که رفقای من، عقل ما به خاطر وجود اسمت در حضرات علیه السلام یقین به حکم خود حضرات چکار میکنه؟ پیدا میکنه. یعنی چون حضرات علیه السلام معصوم هستن، به خاطر این اسمت عقل میگه آقا حکمی که مربوط به این انوار مقدسه هست هنگام فعل عدم حرمته، حکمی که مخصوص این انوار مقدسه هست هنگام ترک چیه؟ عدم وجوبه. منتها پس ما حکم مخصوص حضرات رو عقلا و یقینا کشف میکنیم، اما آیا حکم حضرات هم برای ما، حکمی که برای حضرات هست برای ما هم عدم حرمته؟ آیا حکمی که برای حضرات بر عدم وجوبه برای ما هم عدم وجوبه؟ ممکن است گفته که بشه، گفته بشه باید بله این حکم هم برای ما هست، ولی چون ما به واسطه اصالت الاشتراک، یعنی نهایتا وقتی شک میکنیم که این حکمی که مال حضرات مال ما هم هست، به واسطه چی این حکم رو برای خودمون ثابت میکنیم؟ به واسطه اصالت الاشتراک و اشتراک احکام ثابت میکنیم. این اصالت الاشتراک موجب میشود که ما زن پیدا بکنیم که این حکم نسبت به ما هم عدم حرمت هست یا عدم حرمت نیست. پس حکم نسبت به خود معصومین قطعا عدم حرمت به خاطر اسمت، برای خود معصومین قطعا عدم وجوب به خاطر اسمت. اما ما که اینطور نیستیم، ما چون واسه اصالت الاشتراک فی الاحکام و عدم اختصاص حکم به معصومین حکم رو برای خودمون ثابت کردیم، لذا زنی ظهوری برای ما این حکم ثابت میشه.
خودش زنی باشه، اگه یقین باشه برای ما، خب از پایه چیز یقینی، یه چیز یقینی رو برای خودمون ثابت کنیم که یقین.
نه، اصالت الاشتراک تعبدیه.
اگه تعبدی باشه،
اصلا تعبدی به معنی که
ظهوریه،
بنای عقلا پشتش هست، یعنی کشف داره ولی کشفش کشف یقینی نیست. برای همین ما واسطه این ظهور پیدا میکنیم. یه نکته دیگه، نکته دوم این است که آقای صدر در اینجا فرمودن که متن اینجا نگاه کنید، فرمودن که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت الجد، درسته؟ و یعبر عن حجیت ظهور به اصالت ظهور علا رضان ذلک اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و اصالت الجد من مصادیق لکبرا حجیت ظهور، که اینها مصادیق حجیت ظهور هستند. بله، نکته این است که اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت الجد صغرا برای کبرای حجیت ظهور هستند. یعنی ما به واسطه اینها صغرای حجیت ظهور رو تشکیل میدیم، یعنی میگیم چون لفظ ظاهر در عموم است و مراد جدی عموم است، لذا این مراد جدی چیه؟ حجته. مراد جدی چون اطلاق است، این حجته. مراد جدی چون جدی بودن هست و تقیه بودن نیست، این جدیت و عدم تقیه حجته. اما اصالت الحقیقه که مراد جدی رو مشخص نمی‌کنه. اصالت الحقیقه برای ما مراد تصدیقی اولا و مراد استعمالی رو مشخص میکنه. مراد استعمالی و تصدیقی اولا به تصریح خود آی صد موضوع برای اصالت و ظهور نیست. چرا؟ انشاءالله در موضوع حجیت که یکی از مباحث اینجا هست میرسیم که چرا مراد تصدیقی اولا از سقریات اصالت و ظهور نیست. لذا آی صد یا باید بگیم اینکه اینجا فرموده است اصالت الحقیقه سقرا برای حجیت ظهور است، یا سهو کرده، یا اگر هم سهو نکرده منظورش این بوده که بگیم اصالت الحقیقه‌ای که بعدش تصدیقی ثانی هم بر اون بار شد، این میشه موضوع حجیت. یعنی چی؟ یعنی متکلم گفت اسد، اسد رو در معنای حیوان مفترس استعمال کرد و اخطار داد به ذهن شما، بعد در مرحله مراد جدی میگیم که آقا همین اسد رو هم اراده جدی اخبارش داشت، حالا کل مجموع اینها حجیت برش بار میشود، که این دیگه خیلی خلاف ظاهره.
فکر میکنم یه دو تا مبنا هستی که بعضی هم میگن از تحمیل اصالت ها میشه اصالت حقیقه، بعضی هم میگن اصالت ظهور شدیدن. به نظرم این رو در مقابل اونا آورده.
آخه خب آخه نه،
ولی کسانی که میگن اصالت حقیقه من چه اصالت عموم و اطلاق اینا هستن،
آه یعنی شما میخواید
بگید دلیل این قرار بده که بگه من اصالت ظهور،
آخه اینو بعدا خودش تصریح میکنه در حلقه ثالثه، حالا اینجا نه، ولی یه خلاف ظاهری داره فرمایش شما. ایشون میگه که اینها غیر ظالف، غیر از این اصلهایی که الان نام بردم، غیر از اینها هم، اینها از مصادیق حجیت ظهور هستن. خب در حالی که اصالت الحقیقه مصداق حجیت ظهور نیست.
چرا نیست؟
به خاطر اینکه ما حالا انشاءالله در بحث موضوع حجیت نیستیم، که ما در ظهورات به دنبال مرادات جدی هستیم. مراد جدی فقط در مدلول تصدیقی ثانی است. مدلول تصدیقی اولا مراد جدی رو برای ما مشخص نمی کنند. عقلا اگر می گویند ظهور حجت هست، بر اساس این می گویند که مراد تصدیقی ثانی رو داره کشف می کند. کدوم هست؟ آیا مراد تصدیقی اولا که اصالت الحقیقه نسبت به اونجا بار می شود، مراد جدی رو برای ما کشف می کند؟
اصالت الحقیقه ای که تصدیق ثانی داره انسان.
برای هم این توجیه دومی که عرض کردم، این توجیه دومی بود که عرض کردم، گفتم که ممکن مورد از اصالت الحقیقه ایشون هم اصالت الحقیقه باشه، که همین الان مثال اصلی که زدم
که مطلق نگفتم،
آره ممکنه این باشه، ولی خلاف ذات اصلا اصطلاح اصالت الحقیقه نمیگن حقیقتی که یک ثانی هم بر او بار شده باشد، این رو نمیگن. حالا مطلب خشخاش نمیخوایم بذاریم، بالاخره خلاصه میخوام بگم این دقت رو باید داشته باشیم نسبت به فرمایشات آقای صدر. یکم دوستایید براتون متن بخونم دوست دارید.
اون قبلا هم اینکه فرمودید اصل بطر همه این و در تصدیقی اون رو ازش قبلا هم گفتن این رو
بله در ذیل همون بحث اصالت الاطلاق و اینها بود این رو. بله یادم این که گفتم بله عرض به نه در ذیل اصالت الاطلاق نبود، در ذیل بحث تطابق تطابق دلالت سلاس که اونجا ایشون فقط اصالت الجد رو تطبیق داد، بعد من دو تا مثال دیگه هم اضافه کردم برای اونجا گفتم. خب تمهیدون دو دقیقه میخوام متن بخونم. الدلیل الشرعی قد یدل على حکم دلالتا واضحه توجب الیقین اول اطمینان و ان هذا الحکم هو المدلول المقصود. دلیل شرعی گاهی اوقات دلالت میکنه بر حکمی که این حکم دلالت واضحی دارد و موجب یقین و اطمینان میشود. یقین و اطمینان به چی؟ به این که این حکم مقصود متکلم است. خب در این حالت یعتبر حجتا فی دلالتی علی اثبات ذالک الحکم. خب این دلیل یه حجت در اثبات ذالک الحکم. چرا؟ به خاطر اینکه الیقین حجتان، به خاطر اینکه الاطمینان حجتان. من دون خلق بین ایکون حاضر بزرگ و یقین به دلالت قائما علی اساس کونها. حالا آقا منشأ این حصول یقین از کجا میخواد باشه؟ یا منشأ ان یکون هذا الوضوء والیقین قائم است بر اساس کونها، کون اون دلالت عقلی نیست، مثل دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت. منشأ این که شما یقین یا اطمینان پیدا میکنید بر اینکه این حکم مراد متکلم است، یا به خاطر این است که یا به خاطر دلالت عقلی نیه. آقا مثل واضحه یا بر اساس چیه؟ یا بر اساس این است که کون دلیل لفظاً لا یتحمل به حسب نظام لغه و اسالیب تعبیر سوا افادت ذالک المدلول، یا به خاطر نص بودنه. یعنی به خاطر این است که این لفظ، دلالت این لفظ تحمل نمی کند به حسب نظام فلان و کذا و اینا، فقط یک معنا رو سوا عارفه یه معنا رو افاده می کنه. او الا یا منشأ یقین و اطمینان شما الا اساس احتفاف دلیل لفظی به قرائن حالیت، به قرائن حالیت او عقلیت تنفی احتمال. درست خوندن به قرائن حالیت، اضافه شده دیگه، به قرائن حالیت او عقلیت تنفی احتمال مدلول آخر و این کار ممکنن من وجهت نظریت لغویه و عرفی عامه. هنشی؟ یعنی داره میگه آقا اگر شما یقین پیدا میکنید بر اساس احتفاف، یعنی محفوف بودن این دلیل لفظی به قرینه حالیه یا عقلی است که اون مدلول دیگه و معنای دیگه رو چیکار میکنه؟ رفقای من نفی میکنه و این کنه، هرچند که این لفظ متحمل معنای دیگه هم هست. سله صلات الجمعه و ترکها یوجب العقاب. سله هم تاب استحباب داره، هم تاب چی رو داره؟ هم تاب وجوب رو داره. ولی ترکها یوجب العقاب برای ما چون این قرینه لفظ شد مشخص میکنه که مراد چیه. مراد بفرمایید یقین پیدا میکنیم که مراد وجوب است. سله نص نیست رفقای منا، ولی ظهور، ولی به خاطر این قرینه ما مراد متکلم رو به صورت قطعی کشف کردیم که همون سبب میشه رفقای قرائن مختلف. خب این بس. خب فقط الان اینجا یه چیزی میخوام بهتون بگم که قبلا هم آقای شیروی اینو پرسیده بودن، اینجا تذکرش خوبه. گفت وای من مگر آقای صدر نگفت که علاوه بر قطع زن و شک حجته؟ خب چرا اینجا هی چرا اینجا هی میگه اطمینان رو حجیتش رو تعبدی بدونه؟ خب آقای صدر حجیت اطمینان هست، شما مثل حجیت قطع باید بدونید دیگه. اطمینان که از وحی که پایین تر نیست، از زن که پایین تر نیست، از شک که پایین تر نیست. اگر یادتون باشه جواب این سوال رو بارها عرض کردم، به عنوان یادگاری هم عرض کردم که گفتم که رفقای من اگر آیسه در اونجا حجیت رو برای زن و شک مطرح میکرد، فقط باب منجزیتش رو مطرح میکرد، باب معذریت رو مطرح نمیکرد، در حالی که ما در حجیت هم به دنبال منجزیت هستیم هم به دنبال معذریت. و در ثانیه اگر آیسه منجزیت رو در اونجا برای وهم و شک و زن مطرح میکرد، منجزیت تعلیقی بود، یعنی میگفت منجز مالم یرخص مولا. ولی در اینجا حجیتی که اینجا هست، اینجا حجیتش منجزیت به معنای تنجیزی، به معنای تعلیقی نیست، بلکه منجزیت تنجیزی است، اصلا ترخیصی نیست. لذا اگر یه دلیل اطمینانی بیاد یه دلیل اطمینانی دیگه بیاد، این دوتا با هم چیکار میکنه؟ این دوتا با هم تعارض میکنه. این صحبت بیاد من جواب بدم، گفتم یه بار بگم سوالی نشه. من با آقای رضایی
رضایی
نسب
رضایی
چهارشنبه باشیم من صحبت کردم کلام ایشون نیده بودم، بعد ایشون گفتش که بعد یه توضیحی نسبتا داد که میخوان توی مؤسسه چی کار بکنن اینها. بعد من به ایشون عرض کردم که اینو قطع کنیم، من به ایشون عرض کردم که خیلی هم